نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم دکتر پورحسینی، دکترای طب سنتی، محقق و پژوهشگر. خانم دکتر، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و خدمتون هست.
ممنونم. جلسه قبل در مورد آداب نوشیدنی ها صحبت هایی رو داشتیم و تقریبا این پرونده بسته شد، اما امروز در مورد برخی از نوشیدنی های متداول که تقریبا عادت مردم شده میخواییم بیشتر صحبت بکنیم با عزیزانمون. خواهش میکنم.
بله، همونطور که در برنامه قبل داشتیم، نوشیدن هم مثل خوردن آداب و تدابیری داره و باید حتما رعایت بشه تا اینکه ما سلامت باشیم و بعد از اون چیزی که داریم استفاده میکنیم بهترین بهره رو ببریم، وگرنه هم ماده مصرف شده هم بدن ازش استفاده نمیکنه و متاسفانه ضرر هم به سیستم بدن خواهد زد. و نوشیدنی ها از اون سیستم هایی وارد میشن که خوردنی ها رو هم ممکنه خراب کنن، یعنی نه فقط خودشون مورد استفاده قرار نگیرن، بلکه غذایی که قبلشون خورده شده یا بعد از اون میخواد خورده بشه هم بهره کافی بدن ازش نبره. یه سری آشامیدنی هایی هستند که خیلی زیاد و متداول استفاده میشن، در موردشون سوال میشه و افراد نمیدونن که آیا آدابی که در مورد نوشیدن صحبت شد در مورد اینها هم صدق میکنه یا نه. اول از هر چیز باید این رو بدونید، همونطور که در روایت هم داریم، بهترین نوشیدنی ها، سید آشامیدنی ها آبه و هیچ چیز جای آب رو برای نوشیدن نمیگیره. و مبادا که کسی از خواص و فوایدی که حالا ما در این برنامه و چند برنامه آینده میخوایم در مورد نوشیدنی های خاص صحبت کنیم، بیاد این آب رو کنار بذاره و بخواد دائما جای اون رو با این نوشیدنی ها پر کنه. آب جایگاه خودش رو داره، یعنی واقعا خدمتی رو که آب به بدن میکنه هیچ کدوم از نوشیدنی های دیگه نمیتونن انجام بدن. اما در کنار آب گاهی اوقات ما میخواییم بهره های دیگری هم از یک نوشیدنی ببریم، یعنی همونطور که میخواییم بدل مایتحلل رطوبت بدن رو تأمین کنیم و جایگزین کنیم، میخواییم یه استفاده ثانویه دیگری هم ببریم. اون موقع میایم سراغ نوشیدنی های دیگری که در این دامنه در بحث امروز و روزهای آینده ما قرار میگیره و انتخاب میکنیم که کدوم از نوشیدنی ها مناسب هست.
حالا اولین نوشیدنی که مناسب هستش کدوم
نوشیدنی؟ امروز میخوایم در مورد دوغ صحبت کنیم. خب، نوشیدنی که در کنار غذاهای ایرانی از قدیم الایام بوده، در طب سنتی ما هم سابقه دیرینه ای داره. بله، و اصلا میخوایم ببینیم دوغ خوب چیه، به چه چیزی در طب سنتی از قدیم در واقع دوغ خوب میگفتن و بعدم استفادهش باید چطور باشه، برای چه مواردی خوبه و برای چه مواردی مضره و نباید استفاده بشه.
خب در خدمت شما هستیم، شروع بکنیم خانم.
در طب سنتی اگر خواستید عنوان دوغ رو در واقع پیگیری بکنید، در کتاب ها مطالعه کنید، با نام مخیز باید دنبالش بگردید. مخیز با زاد. این عنوان به چیزی گفته میشه که در واقع در طب سنتی ما ماست. ماستی که همیشه یادتون باشه ما اول و شماره یک لبنیات گاوی هست، برامون از لبنیات گاو گرفته شده باشه، ماست خوب تازه گاو رو با آب داخل خیک می ریختن، انقدر هم می زدن تا کره اون جدا می شده. این رو هم یادتون باشه، باید دوغ خوب کره نداشته باشه. یعنی این که حالا این چیزهایی که در بازار می‌بینیم درصد چربی بهش تعیین می‌کنن، چربی بهش اضافه می‌کنن برای اینکه خوشمزه‌تر بشه، اینها خلاف ذات دوغ، اصلا مخالفت داره با اون چیزی که از دوغ می‌خواد.
برعکس چیزی که ما فکر می‌کنیم خیلی مثلا سرشیر داشته باشه، پرملات‌تر باشه، خیلی بهتر هستش، پرخاصیت‌تر هستش، پس اینطور نیست.
نه اینطور نیست و اصلا توی طب سنتی تاکید شده اونقدر باید زده بشه، اونقدر زده بشه که هیچ اثری از چربی و دهنیت درش باقی نمونه و کامل گرفته بشه که ما بتونیم خواصی رو که می‌خوایم از دوغ بگیریم. و همچنین باید حواسمون باشه که اگر که دوغ داره استفاده میشه چیزی افسوده بهش نشه. مثلا این که متعارف هست که نمک بهش اضافه میکنن، کشک بهش اضافه میکنن برای اینکه غلیظ بشه و در واقع یه طعم گس خوشمزه ای هم حالا پیدا بکنه و غیره، اینا خلاف اون اصول طب سنتی دوغ هست و استفاده از اون رو باعث میشه که ضررهایی به همراه خودش داشته باشه. و یادمون باشه که کمی گذاشتن دوغ تا اینکه یه مقدار طعم ترشی به خودش بگیره، اون هم از اصول خوبه در واقع دوغ در طب سنتی هست، باید این قسمت رعایت بشه. حتی در همون مرحله که داخل خیک بوده و این رو می‌زدن تا چربیش گرفته بشه، میگفتن چند ساعت این رو رها بکنید، برید یه مقدار دو لایه میشه، یعنی آب و ماده از هم دیگه جدا میشن و کمی هم دهنیت باقی مونده کره هر چیزی که هست میاد بالا دوباره. انقدر تاکید داشتن رو اینکه تمام اون چربی گرفته بشه که در اون مرحله هم دوباره یک بار دیگه چربی ها رو میگرفتن، کمی هم طعم ترش پیدا میشده توی دوغ و اون موقع گفتن این تمام اون خواصی رو که میخوایم ازش بگیریم
داره
که باید حالا یک به یک در مورد اون خواصی که مد نظرمون هست از دوغ با هم دیگه صحبت کنیم.
بسیار عالی، ممنونم از صحبت هایی که در مورد نوشیدنی لذت بخش دوغ فرمودید. انشالله عزیزان شنونده همچنان همراه ما هستن.
همراه با لحظه های شما
روی موج فضیلت در
شفا.
خب خانم دکتر پورحسینی، خواص دوغ با این تفاصیلی که شما فرمودید، یعنی اصلا دهنیت و روغن و سرشیری نداشته باشه و اونقدر زده شده باشه که تمام این مواد ازش جدا شده باشه، حالت ترشی هم داشته باشه، چه خواصی میتونه برای بدن ما به همراه داشته باشه؟
بله، همونطور که اغلب افراد میتونن مزاج دوغ سرد و تره و خصوصا خیلی تره، یعنی درجه رطوبتی که داره خیلی غالبه. غالب استفاده هایی هم که ازش میشه به واسطه اون رطوبت خیلی عالیه که داره، که چون چربی زایدش هم گرفته شده، گرمی، استداد عفونت و غیره اینها ازش دور شده و به خاطر همین رطوبت رو میتونه به استقلال وارد بدن بکنه. به همین دلیله که توی بدنهایی که خیلی خشکند و بیماری های ناشی از خشکی زیاد برشون غالب میشه، یا معده هایی که به شدت گرمند و خشکند، استفاده خیلی خوبی میشه از این ماده. تو افرادی که خیلی غلیان خون پیدا میکنن، زیاد میگن خونشون بالا زده، مشکل دم پیدا کردن، جوش زیاد میریزن بیرون، سرخی زیاد پیدا میکنن، معمولا یکم ناآرامند و در یه ایام خاصی از ماه به شدت این غلبه دم توشون مشخصه که ایام نیمه ماه قمری میشه و غیره، یکی از چیزهایی که مسکن در واقع غلیان خون و همچنین مسکن حرارت هست کلن در بدن، نه فقط که حرارت خیلی بالا میزنه، دوغ هست. به خاطر همینه که دوغ از نوشیدنی های خوب تابستان و فصل گرماست و خیلی توصیه نمیشه که در فصل زمستان و سرما مورد استفاده قرار بگیره و کلن توی مزاج های سرد و فصول سرد خیلی توصیه به استفاده از دوغ نمیشه، بلکه حتی ممکنه ضررهایی با خودش به همراه داشته باشه. برای کسانی که بی اشتها میشند از شدت گرمی و حرارت معده، چون میدونید معده وقتی حرارت متعادل داره اشتهای متعادلی هم داره، خوب میخوره و خوب هم هضم میکنه، اما وقتی این حرارت مقدار بالا زد و گرمی و خشکی به معده غالب شد، اون موقع لازمه که این گرمی و خشکی رو به نحوی پایین آورد، کنترل کرد، به تعادل رسوند که فرد بتونه اشتهای خوبی داشته باشه. به همین دلیل دوغ خیلی وقتها خوراکی و نوشیدنی مناسب قبل از غذا است در بسیاری از مزاج‌ها، یعنی حالا بچه‌ها یا جوان‌ها خصوصاً که موقعیت سنی گرم و خشکشون رو هم طی می‌کنند، اینها اگر یه مزاج خشک و گرم و یه معده خشک و گرم هم داشته باشن، اون موقع دیگه یه اشتهایی‌های و عصبانیت‌های خاصی تو این فصول پیدا، مخصوصاً وقتی گرسنه میشن و نمیتونن چیزی بخورن به علت اون حالت معده، اینا معمولاً نوشیدن مقداری دو قبل از غذا، نیم ساعت 40 دقیقه قبل از قضا، میتونه این حالت تسکین رو به معده‌شون بده و یه اشتهای مناسبی براشون بیاره و زمانش برای این افراد میشه قبل از قضا خوردن. همچنین این افراد که با همین خصوصیت که گفتیم معمولا آدم‌های لاغری هستن، خشکیده بدن هستن، غذا هم نمیتونن بخورن، به خاطر همینه که دوغ اصلا جزء گروه چاق کننده ها اومده، با وجودی که ما می‌دونیم کالری خیلی بالایی نداره، چربیش هم کاملا گرفتیم، همینطوری نگاهش بکنیم به نظر چیز چاق کننده ای نمیاد، اما چون در این افراد اون حرارت رو و اون خشکی رو که مانع گوشت گرفتن و چربی گرفتن بدن از بین میبره و تسکین میده، باعث میشه که نقش چاق کنندگی هم در این افراد کلیه سموم گرم، یعنی سمهایی که نقش در واقع مزاج گرم دارن، حالا از یک مسمومیت های ساده بگیرید، مثلا برخی از ویروس هایی که یا میکروب هایی که اسهال ایجاد میکنن در فصل های گرم،
درسته،
و با علائم گرم خودشون رو نشون میدن، یا اصلا سم گرم، مثلا فرض کنید سم مار کسی مثلا بهش زده باشه، یا غیر هر سمی که مزاج گرم داشته باشه وارد بدن بشه، دوغ میتونه این رو چیکار بکنه؟ تا مقدار زیادی پاکسازی بکنه. اینو در اسهال استفراغهای تابستان اغلب مادرها تجربه کردن که اگر ماست یا دوغ به بچه بخورونه زود اون مسمومیت از بدنش پاک میشه، چون دوغ یک خاصیت تریاقیت خاصی داره. این مال خصلت ماست هست، ماست اصلا یکی از سمزوداهای معروف هست و وقتی که به دوغ هم تبدیل میشه تو این حالت خاص میتونه این در واقع سمزودایش تقویت بشه. اگر کسی معده گرم داشته باشه، کبد گرم داشته باشه، حتی دوغ میتونه مقوی کبد و معدش باشه. یعنی چی؟ یعنی به واسطه گرمی و خشکی بیش از حد فعل معده که هضم غذاست، فعل کبد که رسوندن خون آماده سازی یه غذای خوب، رسوندن اون خون مناسب به بدن هست، افت کرده از شدت این گرمی و خشکی، میتونه دوغ بیا تسکین بده، اون حرارت و خشکی رو آرام بکنه، رطوبت عالی مفیدی به بدن برسونه. چون یکی از رطوبت هایی که شباهت خیلی زیادی به رطوبت های بدن داره، اگر یادتون باشه توی چند برنامه قبلا در موردش صحبت کردیم، رطوبت شیر و محصولات ناشی از شیر هست، یعنی به دست آمده از شیر هست. بخاطر همین دوغ هم از رطوبت هایی که خیلی خوب تو بدن میشینه، مثلا مثل رطوبت میوه با بدن قریب نیست، خیلی مانوس تر رطوبت لبنیات و دوغ با بدن. به همین دلیل رطوبت میتونه رفع ضعف های افعال معده و کبد رو کنه و بنابراین مقوی محسوب میشه براش. از این جهت خیلی برای ما با ارزش. و اما فعل شاید بشه گفت شماره یک دوغ، خیلی هم ما باش آشنا هستیم عادتاً و از قدیم الایام، تسکین آتشه. یعنی یکی از عالی ترین مسکن های آتشه. توی کتاب های طب سنتی اومده که یکی از اسرار مرتازین که میتونستن چندین روز آب ننوشند این بوده که به جای آب دوغ مینوشیدن. یعنی این اومده که توی هم قدیم هم برای اینکه بتونه مقاومتش در مقابل آتش رو بالا ببره میومده و به جای آب از دوغ استفاده می‌کرد. اون رطوبتی که میرسونده میتونست مدت زیادی آتشش رو و حس تشنگیش رو در واقع آرام کنه، سرکوب کنه و بی‌نیاز بشه از مصرف آب. در مجموع خواهم بگیم که دوغ هم مثل هم نوشیدنی‌های دیگر و مثل همه اون در واقع مطالبی که در برنامه‌های قبل در مورد آداب نوشیدن گفتیم، باید تمام اون تدابیر در موردش رعایت بشه. وسط غذا خورده نشه، صبح ناشتا خورده نشه، در مواقعی که بدن مثلا میانه خواب هست، هر وقتی که ما گفتیم آب و نوشیدن‌ها مضر هست، نباید خورده بشه، شامل دوغ هم میشه، هیچ فرقی نداره. هر چند که به علت اون مختصر موادی که با این همراه هست دوغ، توقفش در معده چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی به آسانی و به سهولت آب سریعا از معده خالی رد نمیشه و کبد رو سرد بکنه، اون طور به اون تیزی رفتار نمیکنه. اما در هر حال باید تدابیر رو که گفتیمون 8-9 مورد تدابیر رو که در آداب آشامیدن یک به یک برشمردیم رو افراد در مورد دوغ هم رعایت کنن، در مورد سایر نوشیدنی هایی هم که برنامه‌های دیگه هم داشت صحبت می‌کنیم رعایت کنیم. فقط یادمون باشه این دوغ با همه این خواص و فوایدی که گفتیم برای یک سری از افراد بسیار مضره که شاید ناگفته هم پیداست. افرادی که معده های سرد دارن، افرادی که هضم های ناقصی دارن و ترش میکنن زیاد در معده هاشون، نباید دوغ استفاده کنن. دوغ باعث میشه ترش کردن ها و سرد شدن های معده بیش از حد بشه. کسانی که بلغم انباشته توی معدهشون زیاد دارن، نباید از دوغ زیاد استفاده کنن، حتی در مواردی که الان برشمردیم که مثلا مسکن آتش و غیره. این افرادی که بلغم انباشته داره، اینا آتش های بلغمی دارن، دوغ تشدیدش میکنه، حواسشون باشه. نوع آتش برن برنامه های قبل انشاءالله گوش بدن یه بار دیگه، آتش کاذب و صادق از هم دیگه تشخیص داده بشه که استفاده نامناسب نشه. و حتی در معده هایی که سرده و زیاد ترش میکنه، سرگیجه، حالت قشی، بی‌حس و حالی، حالت سستی، استرخا در کل بدن به وجود میاره و این خیلی برای در واقع فرد مضره، که این سردی رو تثبیت میکنه در بدن. فقط و فقط هم چارش اینه که سریعا قی کنه. یعنی اگر دوغ خورده و این حالت رو بهش پیش اومده و سریعا برگردونه و نباید وارد سیستم کلی بشه. یادمون باشه هر نوشیدنی یک سری فوایدی داره، یک سری مزاری داره، مناسب خودمون، مزاجمون و مزاج بدنمون اونها رو انتخاب کنیم.
بسیار عالی، میریم به بخش سوالات دوستان عزیز شنونده.
سلام، خسته نباشید. در رابطه با برنامه کفایی سوال داشتم، میخواستم بدونم یوبوسات چیه و اینکه اگر کسی در سیستم گوارشیش مشکلی داشته باشه، در همون سیستم دفعش و باید چی کار کنه؟ با تشکر از برنامه خودتون، خدا نگهدار.
خب خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
بله، عرض کنم خدمتتون، در مورد سیستم گوارش و حرکت امعا و درست رفتار کردن ماشه چند باری تا به حال صحبت کردیم. یه مقداری حالا برنامه رو دوستان مرور کنند، فعلا رو گوش بدن. یه چیز جنبندی بخوام این وسط دوباره بگم، اونم این که یه وسط ناشی از چندین مشکل متنوع، یعنی شاید بخوایم فقط سرانگشتی بشمونیم، حداقل 10-12 نوع مشکل سوء مزاج در معده، در کبد، در روده ها، در کل بدن و حتی نسوء مزاج، اختلالاتی از حرکت و سکون، یعنی فرد بیش از حد میشینه، حرکت کافی نمیکنه، یا فرد بیش از اندازه حرکت میکنه و بدن خودش رو و روده هاش رو خشک میکنه جوری که حرکت مواد درش متوقف میشه، باید بررسی بشه. یعنی فرد نگاه کنه ببینه که آیا مزاج روده هاش الان خیلی گرم شده، خب باید نوشیدنی های مناسب استفاده کنه، گرمی مزاج معده و روده رو در واقع تعدیل کنه به واسطه مراجعه به یک متخصص دانشگاهی طب سنتی و غذاهای مناسب استفاده کنه، یا نه خیلی خیلی سرد شده این مزاج روده و باید به نحوه مقابل اون باهاش رفتار کنه. ولی یک چیز رو یادتون باشه، وسط اگر بیش از اندازه طول بکشه روده ها تنبل میشن، روده ها توانایی حرکت مناسب خودشون رو از دست میدن و بعد از بیماری های سخت علاج میشن و یبوست بودنش و وجودش در بدن مساویه با بیماری همه بدن، چون بازجذب سموم رو دوباره و مجددا تشدید میکنه به خاطر ماندگاری بالای فضولات در بدن و بدن رو کلا یک نوع مسموم میکنه. بنابراین جواب این خانم محترم اینه که سیستم دفعی ممکنه 10-12 نوع حداقل مشکل متفاوت داشته باشه که منجر به یبوست بشه. من توصیه کلی که میکنم، چون عامه مردم مخصوصا این مشکل رو خیلی زیاد دارن، که ورزش و حرکت مناسبی 3-4 ساعت بعد از خوردن غذا، نه روی غذا، این خیلی مهمه. نه اینکه غذا خوردیم بگیم میخوام یبوست نداشته باشیم را بیفتید. بدترین چیز برای هضم غذا اینه که بالای غذا حرکت کنید. یک فاصله 3-4 ساعتی که غذا از هضم معده رد بشه و بعد ورزش مناسب، فعالیت بدنی مناسب، نه اون هم زیاد روی و نه در واقع فقط قسمت های خاصی از بدن که کل بدن رو به حرکت وادار نکنه. آب کافی در بدن وجوده، یعنی بعضی فراموش میکنن آب کافی بخورن به علت مشغله و استرس و غیره و غیره، به مناسب مزاجشون آب کافی بنوشن و غذاهایی رو که سنگین هضمند و معمولا خودشون مورث یبوستن، مثل بیش از حد گوشت خاری، بیش از حد برنج خوردن و استفاده نامناسب از استفاده نکردن در واقع سبزیجات و میوه‌های تازه در زمان مناسب خودش که قبلا در موردشون بحث کردیم، باید افراد فقط میتونن به این طریق مشکلشون رو به راحتی حل کنن. اگر باز با این اوصاف حل نشد، حتما یه معاینه و کار تخصصی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از حضور شما سرکار خانم دکتر پورحسینی و از اینکه پاسخگوی سوالات دوستان عزیز شنوندمون بودید. با شما خداحافظی می‌کنیم تا فرصت‌های بعدی.
خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا نگهدار.